آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه 15 از صفحه 225 تا 238، آسیب شناسی اهداف امام زمان علیه السلام. بزرگترین موانع در برابر اهداف امام زمان علیه السلام: 1. روح خودسری و هواپرستی مردمان. در همه زمانها در برابر شریعتهای الهی واکنشهای نامساعدی از طرف گروههای گوناگون اظهار شده است. محدودیت در زندگی با طبع اولیه بشر سازگار نیست. آدمی میخواهد هیچ قید و بندی نداشته باشد تا هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد. از نظر اجتماعی میخواهد آزاد باشد. آدمی نه تنها مایل است در محیط خانواده و اجتماع آزاد باشد، بلکه دلش میخواهد در تمام کارهایی که برمیگزیند آزاد باشد. وقتی انسان را محدود کنند و به او بگویند فلان کار را نکن، ابتدا در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد و دلش نمی‌خواهد آن را بپذیرد. اگر به کودک نیز بگویید فلان کار را نکن، عکس العمل نشان می‌دهد و می‌گوید می‌خواهم بکنم، و اگر شدت به خرج دهند لجباز می‌شود. این مطلب از این واقعیت حاکی است که فطرت انسان بنا بر طبع اولیه‌اش در برابر محدودیت‌ها و امر و نهی‌ها واکنش نشان می‌دهد. چرا که الانسان حریص الی ما منع، آدمی به آنچه از آن منع می شود حرص می ورزد. بنابراین یکی از عواملی که سبب می شود توده مردم در برابر انبیا واکنش مخالف نشان دهند، همان روح خودسری و بیبندوباری است که در انسان وجود دارد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، آدمی می خواهد جلویش باز باشد و هیچ قید و بندی نداشته باشد. به عبارت دیگر انسان می‌خواهد بی بند و بار باشد. وقتی انبیا می‌آمدند و می‌خواستند قید و بندهایی به پای بشر بگذارند، هر چند دستورهای ایشان در واقع آزاد کردن بشر از قید و بند هواهای نفسانی و غرایز حیوانی بود، مردم نادان این دستورهای الهی را برای خود قید و بند تلقی می‌کردند و نمی‌خواستند زیر بار آن بروند. این عاملی است که در همه جوامع وجود دارد و تا روح انسان تربیت الهی نپذیرد، خواه ناخواه در برابر میل به آزادی و بی‌بندوباری تسلیم خواهد بود. چطور می شود که مؤمن به طرف کفر کشیده می شود؟ تحلیل روانشناختی آن این است که وقتی اجرای برخی از دستورهای دین با هوای نفس آدمی و راحت طلبی و خودسری او سازگار نباشد، انسان ضعیف الایمان در صدد برمی آید در فتوای مجتهد تشکیک کند. وقتی می گویند این کار را انجام نده حرام است، می گوید به چه دلیل؟ می گوید مراجع تقلید در رساله های عملی نوشتند. می گوید از کجا معلوم که اینها درست می گویند؟ تشکیک ابتدا از اینجا آغاز می شود که شاید مرجع تقلید اشتباه کرده است. برای خودشان تأیید می آورند که خود مراجع تقلید نیز با هم اختلاف دارند و این دلیلی است بر این که به فتاوای ایشان اعتمادی نیست. اگر کسی دنبال کرد و گفت این مجتهد از خودش نمی گوید، بلکه همه مجتهدان گفتند، مستندشان هم کلمات امامان معصوم علیهم السلام است، ایشان از طرف خودشان نمی آیند این حرفها را بزنند، و حتی اگر حدیث آن را هم ارائه دهد که این حکم در کلام امام صادق علیه السلام به صراحت بیان شده است، میگوید خب از کجا معلوم که امام این حدیث را فرموده باشد؟ روایات ضعیف هم فراوان داریم، شاید این حدیث ضعیف باشد. اگر کسی پیگیری کرد و گفت این روایت نه تنها ضعیف نیست بلکه صحیح، معتبر و متواتر است به گونه ای که هرگز قابل تشکیک نیست، وقتی در اینجا نیز سرش به سنگ می خورد می گوید اگر بپذیریم که امام معصوم هم گفته است، از کجا معلوم که درست گفته باشد؟ سخن امامان را ما شیعیان قبول داریم. این همه فرقه های اهل تسنن هستند که حرف های امامان ما را قبول ندارند. شاید حق با آنها باشد. اگر کسی پیگیری کرد و اثبات کرد که در این حکم خاص آیه قرآن هم داریم، ما تنها به کلام امام استناد نمی کنیم بلکه قرآن هم همین را فرموده است، می گوید شاید معنای قرآن این نباشد. قرائت ها گوناگون است. این فهم شماست. قرائت دیگری هم وجود دارد. کسان دیگری ممکن است معنای دیگری از این آیه بفهمند. شاید این طوری که عالمان فهمیدند درست نباشد. وقتی ثابت شد که این آیه هیچ معنای دیگری نمیتواند داشته باشد و هر کسی زبان شناس و اهل زبان عربی باشد فقط این معنای خاص را از آیه میفهمد، خواهند گفت از کجا معلوم که آیات قرآن کلام خدا باشد؟ امروز شبهه‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر این که قرآن کلام خدا نیست و پیامبر صلی الله علیه و آله صرفاً حالت خیش را هنگام دریافت وحی گزارش کرده است. وحی حالت بی‌زبانی است. حالت روحی روانی خاص است که هر آدمی می‌تواند بیابد. در وحی هیچ مفهوم و لفظی دخیل نیست و فقط پیامبر طبق سابقه‌های ذهنی خیش حالتی را که برایش در حالت وحی پیدا می شود به این صورت بیان می کند. پس این کلام خدا نیست و کلام پیامبر است و چون کلام پیامبر است در آن خطا راه دارد. به فرض که ثابت بشود آیات قرآن کلام خداست، باز هم آنها راه دیگری دارند. استاد دانشگاهی در دانشکده الهیات گفته است از کجا معلوم که خدا راست می گوید؟ شاید خدا دروغ گفته است. خوب و بد و راستی و ناراستی اعتباری است. مگر شما نمیگویید دروغ مصلحت آمیز خوب است؟ خب شاید مصلحتی در کار بوده است تا خدا نیز دروغ بگوید. سیر تسویلات و شبه آفرینی های شیطانی ابتدا از تشکیک در فتوای مجتهد و شبهه در صحت تقلید آغاز می شود و به شبهه انگیزی در راستگویی خداوند پایان می پذیرد. در هر مرحله‌ای که شکست بخورند، یک مرحله عقب نشینی می کنند. این کاری است که شیطان پیش پای اولیای خودش گذاشته است. کسی که ولایت شیطان را بپذیرد، مهارش را به شیطان می سپارد تا هر جا که می خواهد او را بکشد. عاقبت او نیز کفر و اسفل السافلین درکات جهنم است.
ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا.
خداوند تمام کافران و منافقان را در جهنم جای می‌دهد.
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن
منافقان در پایین ترین و پست ترین درجات آتشند. گویا امروز طرحی در کار است که دین مردم را بگیرند و هیچ شکی نداریم که استاد همه آنها یکی و آن ابلیس است که کارگزاران متعددی را برای کار خیش استخدام کرده و هر کدام را در یک بخش ویژه به کار گمارده است. نتیجه کارکرد هماهنگ این دستگاه همان اغوا و زلالتی است که شیطان می‌خواهد. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت تو سوگند که تمام آدمیان را می فریبم. به هر حال مدت هاست که حرکتی بسیار مرموز و شیطانی در جهت دین زدایی شکل گرفته است. البته این استنباط ما نیست. بیش از 10 سال است که مقام معظم رهبری دام ظله العالی به صورتهای گوناگون درباره این مسئله هشدار دادند. متاسفانه آن وقتها خطر را به روشنی درک و باور نکردیم. اکنون نمونه های عملیش را میبینیم. کار به جایی رسیده است که امور مقدس دینی با صراحت، تمسخر و استهزا و احکام و ضروریات دین انکار میشود. و این حالی است که بر اثر حاکم شدن روح تساهل و تسامح و تولرانس ما را به این سخنان کفرآمیز عادت دادند. یک روز وقتی کسی می گفت حضرت زهرا نمی تواند الگوی ما باشد بلکه اوشین الگوی ماست، امام به شدت اعتراض می کرد و می فرمود این فرد اگر بفهمد چه گفته خونش هدر است، و با این هشدار برای مدتی جامعه را بیمه می کرد. ولی امروز از بس حرفهای کفرآمیز تکرار شده است، ما نیز حساسیت چندانی در مقابل آن پیدا نمی کنیم. دو، به خطر افتادن مقام قدرتمندان و ثروتمندان. عوامل دیگری نیز سبب می شود تا در اجتماع با انبیا و اولیای الهی مخالفت شود. شاید نخستین دسته‌ای که در برابر انبیا قد علم می کردند، قدرتمندان بودند. کسانی که به ناحق قدرت‌هایی به دست آورده و برگرده مردم سوار شده بودند، با آمدن انبیا و متوجه کردن بشر به سوی اهداف الهی و برنامه‌های آسمانی، قدرت خیش را در خطر می دیدند. می دیدند که مقام، شهوت، موقعیت، منصب و ریاستشان با گرایش مردم به شخص فقیر و ساده‌ای چون موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام در معرض خطر جدی قرار گرفته است. ثروتمندان و قدرتمندانی که تمام توجهشان به عالم ماده و لذت‌های مادی است، وقتی می‌بینند که دستورهای انبیا برای آنها قید و بندهایی ایجاد می‌کند، بیش از گروه‌های دیگر عکس العمل نشان می‌دهند. چرا که امکانات ایشان برای شهوترانی و بی‌بندوباری از دیگران بیشتر است و به طور طبیعی محدودیت‌هایی که از ناحیه دین متوجهشان می‌شود، آنها را بیشتر رنج می‌دهد. سرانجام تمام کسانی که با قیام انبیا منافعشان به نحوی به خطر می‌افتد، قد علم می کنند. خواه منافعشان در ارضای شهوات باشد، خواه در اشغال منصبهایی که به دروغ و ناحق آنها را اشغال کردند، خواه منصبهای سیاسی، خواه منصبهایی به اسم دین و خواه هر چیز دیگر. همه اینها به دنیا پرستی و بینش محصور در چارچوب طبیعت برمی گردد. اگر انسان افقی را گسترده تر از ماده و مادیات یافت و جهانی را وسیع تر از جهان زودگذر دنیا شناخت و به آن معتقد شد، حاضر می شود از لذایز مادی و محدود بگذرد تا به لذایز ابدی برسد. ولی اگر به آخرت و زندگی ابدی ایمان نداشته باشد، در هر گروهی به شکل خاصی در برابر انبیا واکنش نشان می دهد. سه، ظهور گرایش‌های مادی در پیروان. به هر حال در برابر انبیا گروه‌های گوناگونی قد علم می‌کردند تا نگذارند دعوت انبیا گسترش یابد و مردم دعوتشان را اجابت کنند و پیرو و مریدشان شوند. علت این دشمنی‌ها از روح هواپرستی و علاقه به لذایز دنیا در شکل‌ها و قالب‌های مختلفش، چه علاقه به قدرت‌های اجتماعی و منافع اقتصادی و چه دلبستگی به شهوات و هواهای نفسانی ناشی می‌شد. چون این عواملی سبب می‌شد تا نگذارند دعوت انبیا پیش رفت کند. از سوی دیگر این گرایش‌های مادی در آنهایی هم که به انبیا گرایش می‌یافتند کم و بیش وجود داشت. در حالی که همه ما مسلمانیم و بیش از 1400 سال از تاریخ ظهور دینمان می گذرد، هر کدام از ما تربیت‌های خاصی را از دین پذیرفته ایم. گاهی می شود با اینکه سالها عمرمان را در فهم کتاب و سنت و شناخت معارف دینی گذرانده ایم، در بزنگاه‌های خاصی هوای نفسانی ما ظهور می کند و کنترل نفس از دستمان خارج می شود. در کسانی هم که به انبیا گرایش می‌یافتند، این روحیه ها کم و بیش وجود داشت، چرا که به طور کامل مهذب نشده بودند و ساختمان روحی آنها هنوز تغییر ماهیت نداده بود. این بود که میان پیروان انبیا نیز گاهی گرایش های مادی به صورت های گوناگون ظهور می کرد. برای مثال وقتی مردم می دیدند عمل کردن به یک حکم برایشان سخت است، به گونه های مختلف می کوشیدند تا آن حکم را تغییر دهند، به ویژه اگر حکمی در وضع خاص اجتماعی یا طبیعی صادر می شد، مثل اصحاب سبت که کنار دریا زندگی می کردند و موظف شده بودند روز شنبه ماهی نگیرند، اما چون ماهی ها فقط در روز شنبه به کنار دریا می آمدند، خودداری از صید ماهی در روز شنبه برای آنها مشکل بود. 4. دین فروشی دانشمندان. در وضعی که رعایت اوامر و نواهی الهی برای مردم مشکل می شد، دست به دامان راهبان و عالمان دین می شدند و از ایشان می خواستند تا کاری کنند که حکم الهی تغییر یابد. یعنی می خواستند تا عالمان حرام خدا را حلال کنند یا راه چاره بیندیشند و برای فرار از حکم خدا کلاه شرعی درست کنند. بین عالمان ایشان هم کسانی بودند که به علل گوناگون به خواست مردم اهمیت می دادند، یا بدان جهت که منافع مادی آنها باید از راه مردم تأمین می شد، یا از آن جهت که مردم باید آنها را دارای منصبهای دینی و اجتماعی می شناختند و اگر به تمایلات مردم پاسخ منفی می دادند، دیگر دورشان جمع نمی شدند و آنها را مرجع دینی خودشان نمی شناختند. در حقیقت، همان روح دنیا پرستی که به شکل دیگری میان دانشمندانشان وجود داشت، باعث می شد تا با روح دنیا پرستی مردم که در قالبی دیگر وجود داشت، توافق کنند. نتیجه این بود که بعضی از احکام الهی به بهانه‌های گوناگون عملی نمی‌شد یا بعضی از حرام‌های الهی انجام می‌گرفت. در چنین مواقعی است که قرآن شریف می‌فرماید:
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح.
دانشمندان و راهبان خیش را معبودهای در برابر خدا قرار دادند. اینها چه کارند که برای شما حکم جعل کنند؟ مگر اینها رب شما هستند؟ شما حق ندارید غیر از خدا را رب بگیرید. صاحب اختیار شما فقط خداست. در مواقعی دیگر صاحبان قدرت بر عالمان دین فشار می آوردند که شما باید چهره دین را دگرگون کنید و احکام را به صورت دیگری در بیاورید تا موافق میل ما باشد. این نیز شکل دیگری از دنیا پرستی بود که به مراجع روحانی فشار می آورد در فتواهایشان تجدید نظر کنند. همه این عوامل باعث می شد که روح خداپرستی و تسلیم در مقابل انبیا و اولیای الهی در مردم تضعیف شود و دینی که اساس آن اسلام و تسلیم در مقابل خداست به صورت دیگری درآید. هدف اصلی از آفرینش انسان و تشریع قوانین الهی این بوده است که مردم خداپرستی کنند، نه خودپرستی، شکمپرستی، بتپرستی و اجتماع پرستی. پیامبران آمده بودند که بشر را خداپرست، یعنی تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی خداوند کنند. اطاعت محض در برابر خدا انسان را به خدا نزدیک می کند، جوهر انسانیت را ترقی می دهد و به یک پدیده زودگذر و بی ارزش، ارزش بی نهایت می بخشد. انبیا آمده بودند که چنین رابطه ای را بین انسانها و پروردگارشان برقرار سازند و انسان را از یک موجود مادی فانی بی ارزش به موجودی تبدیل کنند که بتواند عمری بی نهایت در کمال لذت و سعادت داشته باشد. انبیا می خواستند انسان را به گونه‌ای غرق توجه خدا سازند که ارزش را به بندگی و قرب خدا منحصر کنند. کسانی که احکام، معارف و آیات الهی را تحریف می کردند، مسیر را اشتباه به مردم نشان می دادند و می گفتند خلق را به جای خدا بگذارید. چون این دین فروشانی بزرگترین خیانت را به انسانیت مرتکب می شدند. به همین سبب انبیا آمده بودند تا بشر را متوجه خدا کنند و به سوی بی نهایت سوق دهند و از پرستش همه بت‌ها وارهانند و انسان را فقط بنده و مطیع خدا سازند. عواملی همچون هواپرستی، دنیاپرستی و دین فروشی باعث می شد که دست تحریف به سوی معارف و احکام الهی دراز شود. از آنجا که وضعیت اجتماعی همیشه در حال تغییر است، قالب‌های بت نیز در هر دوره‌ای تغییر شکل می‌دهند. بت‌هایی که بشر برای خود می‌سازد همیشه سنگ و چوب و ماه و خورشید نیست. گاهی بت‌ها عوض می‌شوند و معبودها تغییر شکل می‌یابند. بنی اسرائیل برای تغییر احکام الهی احبار و رهبانان دین فروش را همچون رب و معبود خیش اطاعت می‌کردند. شیوه های نوی مبارزه با اهداف امام زمان علیه السلام. 1. روحانی ستیزی. اگر عالمان جامعه بر سر عهد و پیمان خود با خدا ثابت قدم بمانند، در هیچ وضعیتی تسلیم خواست ضد اسلامی توده مردم و دولت‌ها نخواهند شد. هرچه صاحب منصبان به آنها فشار آورند که فلان قانون ضد اسلامی را امضا کنید، در پاسخ میگویند جان میدهیم ولی امضا نمی کنیم. حتی اگر 100,000 نفر از مردم برای این قانون اسلامی کشته شوند، جا دارد چون حکم خدا باید محفوظ بماند. اگر اوضاع جامعه به گونه‌ای باشد که قدرتمندان نتوانند با فشار سیاسی از عالمان فتوایی برخلاف حکم خدا بگیرند، و توده مردم نیز با فشارهای روانی و اعتقادی نتوانند ایشان را به زانو درآورند، چه باید کرد؟ از چه راه جدیدی باید برای دین گریزی استفاده کرد؟ باید از این گونه عالمان صرف نظر کرد، چرا که دیگر به درد هواپرستان نمی خورند. دین گریزان هواپرست از عالمان متعهدی که نه از تهدید سیاسی می ترسند و نه از مخالفت مردم، روی می‌گردانند و به مجتهد دیگری روی می‌آورند تا شاید او حکم خدا را تغییر دهد. مجتهدان دیگر هم ممکن است در 1، 2، و یا 10 فرض با یکدیگر اختلاف داشته باشند، ولی در مسائل ضرور که از مسلمات و یقینیات اسلام است، هیچ اختلافی با هم ندارند. دیگر به چنین عالمانی نه قدرتمندان می‌توانند چشم طمع داشته باشند و نه توده دنیاپرست. پس چه باید کرد تا بتوان تغییرهایی را در دین ایجاد کرد تا با گرایش‌های مادی و نفسانی مردم سازگار باشد؟ باید تز اسلام منهای روحانیت را پیشنهاد کرد یا روحانیان را از صحنه اجتماع کنار زد؟ اصلاً اسلام به روحانی نیازی ندارد. مردم همه باید خودشان بروند احکام دین و قرآن را یاد بگیرند. اینها سه ضلع مثلث زر و زور و تزویر یا سه ضلع مثلث تیغ و طلا و تسبیح هستند. اینان همکاران استعمارگرانند که باید هرچه زودتر کنار گذاشته شوند، چرا که طبق میل ما فتوا نمی دهند. قدرتمندان هم مانند توده مردم وقتی ببینند روحانیان زیر بار نمی روند، به فکر می افتند که روحانیانی دولتی درست کنند. استعمارگران نیز وقتی می‌بینند که روحانیان شیعه اینقدر سرسخت و انعطاف ناپذیرند، اعتراف می‌کنند که بزرگترین دشمن استعمار آمریکا در خاورمیانه ایشانند. پس می‌بینید که تمام عوامل در این جهان دست به دست هم می‌دهند تا روحانیان شیعه را بکوبند. شما در دنیا نمی‌توانید یک عامل اجتماعی را پیدا کنید که با وجود روحانیان مستقل شیعه موافق باشد. نه استعمار شرق، نه استعمار غرب، نه ثروتجویان و قدرت طلبان داخلی و نه روشنفکران. می‌بینید در آنجا که پای کوبیدن روحانیان متعهد در میان است، همه با هم همکاری می‌کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا اسلام و قرآن و روحانیان را از بین ببرند. برای اینکه آنها تشخیص دادند تا روحانیان شیعه وجود دارند، نمی توانند به مقاصد شومشان برسند. فقط نیروی قدرتمند و قاهر الهی است که مردان خدا را در برابر این امواج سهمگین نگه می دارد و حفظشان می کند. وگرنه نیروی انسانی در مقابل این همه عوامل اجتماعی تاب مقاومت ندارد. مگر می شود گروه اندکی هم در مقابل توطئه های استعمارگران مقاومت و هم تهمت های جاه طلبان داخلی را تحمل کنند، هم فحش و ناسزای روشن فکران را به جان بخرند و هم در مقابل نارضایتی دنیا پرستان استقامت ورزند و هم دین خود را نگه دارند و با خدا باشند؟ مگر غیر از نیروی الهی نیروهای عادی بشر در مقابل این همه مخالفت کفایت می کند؟ اگر می بینید کسانی در گوشه و کنار انعطاف‌ها و انحراف‌هایی پیدا می کنند، تعجب ندارد. اگر کسی میان امواج حوادث و فتنه‌های آخرالزمان نجات یافت، جای تعجب دارد. اگر خس و خاشاک‌ها را سیل می برد، تعجبی ندارد. اگر درختی در وسط رودخانه مقاومت کند، تعجب دارد. پس تنها چیزی که نمی گذارد مردان الهی از مسیر و هدف اصلی خود منحرف شوند، لطف خداست. اگر کسانی احکام الهی و معارف دینی را بپوشانند و به هر عذر و بهانه‌ای حقایق را برای مردم روشن نکنند، اینجاست که عالم دینی باید حقایق دین را بیان کند. برای دین خطری بزرگتر از این نیست که آیات الهی تأویل و احکام و معارف اسلامی واژگون و مسخ شده معرفی شود. اگر احکام الهی و قوانین اسلامی مسخ و تحریف و اعتقاد مردم از دین و مذهب سلب شود، راه برای هر گونه فساد و افسادی باز خواهد شد. وقتی بپذیریم که از این پس عقل جای وحی را می گیرد، وقتی بپذیریم که احکام خدا قابل تغییر و آیات کتاب او قابل تأویل است، آن وقت چه نیروی در مردم باقی می ماند که در برابر تغییر قانونهای خدا مقاومت کنند؟ وقتی مردم باور کنند که قانون دین قابل تغییر است، در مقابل تغییر و تحریف احکام دین هیچ مقاومتی نمی کنند و واکنشی نشان نخواهند داد. در چنین فرضی چه مقاومتی را در مقابل استعمارگران داخلی یا خارجی می توان انتظار داشت؟ تا زمانی که مردم دنبال روحانیان متعهد هستند و قوانین اسلام را غیر قابل تغییر می دانند، دفاع و مقاومت غیورانه از مرزهای دین نیز وجود خواهد داشت. اما وقتی فکرها تغییر کرد، قانون اسلام نیز تغییر می کند. به سبب جایگاه ویژه روحانیان در حفظ دین است که می بینیم برای کوبیدن ایشان، دشمنان خارجی و منافقان داخلی با هم متحد می شوند. چرا که اینان هدفی مشترک دارند و آن هم برانداختن اسلام است و راه و کلید آن جدا کردن مردم از روحانیان و دین است. اگر چنین شد، راه برای هر توطئه‌ای باز خواهد شد. دو، قرائت‌های گوناگون از دین. قرائت‌های گوناگون از دین خطرناک‌ترین حربه است که با آن به جنگ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌روند. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف می‌آورد، با مردمی مواجه خواهد شد که قرآن را تأویل می‌کنند و از قرآن و دین قرائت جدیدی ارائه می‌دهند و از این طریق با امام زمان ارواح نافدا به مجادله برمی‌خیزند. فضیل ابن یسار می‌گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد من مستقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه فذلك قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور واليدان والخشب المنحوتة و ان قائمنا اذا قام اتى الناس و كلهم يتاول عليه كتاب الله و يحتج عليه به ثم قال اما والله ليدخلن عليهم ادله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. هنگامی که قائم ما قیام میکند، آزاری که از نادانی مردم می‌بیند، از آزار و اذیتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از جاهلان دوره جاهلیت دید، بیشتر و شدیدتر است. عرض کردم چگونه؟ فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله بر مردمی برانگیخته شد که سنگ، تخت سنگ‌های بزرگ، چوب و مجسمه‌های چوبی را می‌پرستیدند. اما هنگامی که قائم ما قیام می کند، همه مردم کتاب خدا قرآن را از پیش خود تأویل می کنند و با استناد به تأویل خود با حضرت به بحث و جدال می پردازند. ولی عاقبت حضرت عدل خود را بر آنها و در خانه های آنها وارد خواهد کرد، همان گونه که گرما و سرما داخل می شود. بر اساس این حدیث شریف و معجزه آمیز، عزیتی که وجود مقدس امام زمان ارواحنا لتراب مقدم هلفدا پس از ظهور خیش می بیند، از آزاری که 124 هزار پیامبر در راه خدا متحمل شدند، افزونتر و طاقت فرساتر است. زیرا می دانیم پیامبر صلی الله علیه و آله از قوم خود آنقدر رنج و آزار دید که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. از میان 124 هزار رسول الهی هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. اما امام صادق علیه السلام می فرماید آزار و اذیتی که از جانب مردم پس از ظهور امام زمان علیه السلام متوجه حضرت می شود، از آزار و رنج دیدگی پیامبر صلی الله علیه و آله نیز افزونتر است. راوی حدیث فضیل بن یسار رحمت الله علیه با شگفتی از امام می پرسد سر این مطلب چیست که امام عصر علیه السلام رنج و اذیتی بی نظیر می بیند؟ امام صادق علیه السلام می فرماید سرش این است که پیامبر با مردمی جاهل مواجه بود که سنگ، صخره و چوبهای تراشیده را می پرستیدند. اثبات نادرستی عقیده و عمل چنین مردمی کار چندان مشکلی نیست. البته پیامبر از جهالت و تعصبهای کورکورانه بت‌پرستان زمان خیش خیلی رنج می کشید، ولی در مقام بحث و استدلال مشکلی نداشت. هنگامی که امام زمان علیه السلام تشریف می آورد، نه با بت‌پرستان جاهل که با عالم نمایانی روبرو می شود که قرآن را تأویل می کنند. این همان حربه است که با آن به جنگ امام زمان علیه السلام می روند. وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آورند، با مردمی مواجه می شوند که همگی آنها قرآن را تأویل می کنند. تعبیری بس عجیب است. کلهم یتأول علیه کتاب الله و یحتج علیه به. تمام ایشان کتاب خدا را تأویل می برند و با تأویل خیش بر حضرت احتجاج می کنند. تفسیر هرمنوتیک متون دینی و قرائت‌های گوناگون از دین آنچنان رواج می‌یابد که همه مردم می‌پذیرند و قرائت جدیدی از قرآن و دین ارائه می‌کنند. ایشان با امام زمان علیه السلام به مجادله برمی‌خیزند و می‌گویند تو قرآن را نمی‌فهمی، ما درست می‌فهمیم. آن معنایی که تو می‌گویی قرائت قدیم است و با قرائت ما فرق دارد. آنچه تو از قرآن عرضه می کنی قرائت قدیم است که به درد 1400 سال پیش می خورده است. امروز باید قرائت جدیدی از دین عرضه کرد تا خوشایند مردم دنیا واقع شود. هرچه امام زمان علیه السلام بفرماید مگر قرآن نفرموده است
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
و مگر نه آن است که به فرموده پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله من ولی امر شمایم و اطاعتم بر شما واجب است میگویند این برداشت شما از آیه است، برداشت ما از این آیه چیز دیگری است. هرچه حضرت بفرماید که من امام ناطقم، من مفسر قرآنم و آنچه من میگویم حقیقت قرآن است، در مقابل میگویند این قرائت از آن توست و قرائت ما چیز دیگری است. از کجا معلوم که قرائت قدیم تو درست و قرائت جدید ما نادرست باشد؟ دیگر این گونه قرائت ها کهنه شده است و مورد پسند واقع نمی شود. ما از قرآن قرائت‌ها و برداشت‌های نوعی داریم که بیشتر مردم جهان آن را می‌پسندند. نمی‌گویند ما خدا را قبول نداریم تا امام زمان علیه السلام برایشان دلیل بیاورد و خدا را اثبات کند. نمی‌گویند ما پیامبر را قبول نداریم تا دلیل بیاورد که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله پیامبر برحقی بود که از طرف خداوند برانگیخته شده بود. نمیگویند قرآن کلام خدا نیست تا دلیل بیاورد قرآن از طرف خداست. بلکه میگویند قرآن کلام خداست، اما ما فقط تأویل و قرائت خیش را قبول میکنیم و بس. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با این مسلمان نمایان چگونه برخورد کند؟ اگر هزار دلیل بیاورد که دست دزد را باید برید،
السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء،
دست مرد و زن سارق را قطع کنید، میگویند منظور آیه این است که اگر هیچ راهی برای جلوگیری از دزدی وجود نداشت، آنگاه دست دزد را باید برید. این آیه در مقام بیان ابزار است و اگر با ابزار بهتری چون زندانی کردن بتوان جلوی دزدی را گرفت، نباید به خشونت و قطع دست متوسل شد. اگر بگوید قرآن درباره مرد و زن زناکار می‌فرماید
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم،
زن و مرد زناکار را پیش چشم مردم 100 تازیانه بزنید، مبادا تحت تأثیر عواطف از اجرای احکام دین خدا خودداری کنید، مبادا بگویید بیچاره ها جوانند و آبرویشان می ریزد. آبروی دو جوان ریخته شود بهتر است یا آنکه تمام شهر به لجن کشانده شود؟ روشن فکران دینی در مقابل خواهند گفت این قرائت شماست، این قرائت بوی خشونت می دهد و ویژه خشونت طلبان است. اسلام دین رأفت و مهربانی است و هیچگاه اجازه نمی دهد آبروی دو جوان به سبب یک اشتباه ریخته شود. اگر پرسیده شود که به جای اجرای این احکام اسلامی چه باید کرد، می گویند نباید چیزی را بر مردم تحمیل کرد، باید به پسند و خواست مردم گردن نهیم. اگر گفته شود پیام قرآن خدا محوری است نه مردم محوری، می گویند این فهم و قرائت شماست، ما به گونه دیگری می فهمیم. با وجود اینان امام زمان علیه السلام چقدر باید خون دل بخورد؟ اگر بخواهد شمشیر بکشد بیدرنگ خواهند گفت خشونت از هر کسی که باشد محکوم است. تعصب را کنار بگذارید و به بحث و گفتگوی منطقی روی بیاورید. امام زمان علیه السلام با چنین مردمی با چه زبانی بحث کند تا ثابت شود اینان جاهلند و در اشتباه یا غرض ورزند و بیمار؟ رنج چنین امامی بیشتر است، زیرا که با کسانی روبروست که فقط خواسته های نفسانی خیش را به نام دین قبول می کنند و پیامبر با کسانی مواجه است که آنچه را خود ساختند به خدایی می پرستند. پایان کتاب، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.